فریق 15-11-90
این بود که آیا در صحت عقد شرط است که ما یه مجیزی داشته باشیم حین عقد، مجیز داشته باشیم یعنی یه مجیزی که بتواند اجازه، یه ذات مجیزی که تمکن از اجازه داشته باشد و صلاحیت و لیاقت اجازه را هم شرعاً داشته باشد. آیا لازمه یه همچه ذاتی حین عقد وجود داشته باشد؟ جناب علامه در قواعد این را احتمال داد. گفتیم خدمت شما این مطلب مال ابو حنیفه است، اول کسی که شرط کرده وجود مجیز را ابو حنیفه است. جناب علامه در قواعد او را احتمال داده است و بعد دیگه در فقه ما وارد شده. غالب آقایونم نافی هستند به جهت این اشتراط و نپذیرفتن این اشتراط را. پس مشهور بل خلاف این اشتراط جناب علامه در قواعدن که تبعیت از ابو حنیفه کرد. کلمات آقایون فقها بعد علامه در قواعد رو برای شما مرور کردیم. بعد از اون آمدیم سر بفرمایید این که وجوه جهت دوم بحث رو، وجوه تصور عدم مجیز رو گفتیم. سه وجه هست و اینا هیچ کدامش البته تمام نشد. جهت سومی بحث، بحث امروزمونه. جهت سوم بحث این از خیلی خوب، حالا ابو حنیفه اول کسی که این بفرمایید اشتراط رو قائل شده یا جناب علامه در قواعد که این اشتراط را بله ذکر میکنند، چه دلیلی برای این اشتراط دارند؟ پس این جهت در واقع اصلی بحث ما میشه. دلیل اشتراط این که شما حین العقد میبایست یک مجیزی رو داشته باشید چیست؟ ادله ای رو ذکر کرده ام. بیام دلیل اول. دلیل اول برای وجود مجیز حین العقد اون بیانی است که در کلام جناب فخر المحققین گذشت. اگر یادتون باشه فخر گفت که این مبتنی بر سه تا مقدمه است. مقدمه اول رو فرمود که بیع فضولی اون بیعی است که اقرب مراتب امکان استعدادی را داشته باشد. امکان استعدادی چی چیه که اینجا فخر میگرد؟ اگر یادتون باشد ما اقسام امکان داشتیم. یه امکان ذاتی داشتیم که یه شی ذاتش نسبت به وجود و عدم مساوی باشد، یه امکان ذاتی. یه امکان استقبالی داشتیم، یعنی یه مطلبی، یک ذاتی در آینده امکان تحقق دارد. اگر موانعش برداشته بشود این امکان تحقق دارد. مثلا شما در سال مثلا بفرمایید 14-14 رتبه اول پیشرفت علمی جهان را داشته باشید، خب امکان استقبالیش هست. اگر موانعش برطرف بشد، تلاش بشد، شما برسید به اون رتبه. پس این امکان الان نیست، لکن در آینده در استقبال اگر موانع برطرف بشد و تلاش بشه، بله این امکان استقبالیش وجود. خب یه امکان استعدادی است، یعنی شیء استعداده این که تبدیل بشد به شیء آخر را داشته باشه. مثلا نطفه حیوان استعداد این که تبدیل بشود یه انسان بشود را دارد یا ندارد؟ ندارد. او اصلا نطفه حیوان حیوان میشه، نطفه انسان تبدیل به انسان نمیشه. و لذا اگر مردی لا سمع الله با هر یکی از حیوانات جمع بشود، هرگز از این حیوان باردار نخواهد شد از او مرد. و علا عکسهی اگر نر حیوانی با یک زن انسان جمع بشود، هرگز باز هاکزا ضعیفه از او حیوان باردار نخواهد شد، چون نسبتی بین اینا وجود ندارد. زنی با سگی جمع بشود با خرید داستانه که مولوی بله گفت دیدی، اما اون کدو را ندیدی یا چه؟ بفرمایید این جهاد اگر نر حیوانی با یا خرس مثلا میگن نسبت به زن انسان خیلی بفرمایید علاقه منده است، خرسی با یک زنی جمع بشود، هیچ هرگز اینا باردار نخواهند شد، به جهت اینکه این نطفه استعداد ندارد، چون بناست دو تا نطفه جفت هم قرار بگیرن و در نتیجه این تبدیل بشود به یک جنین انسانی. اگر این دو تا نطفه هر دو از انسان باشند، امکان این جنین شدن وجود دارد. توجه می‌کنید این استعداد جنین شدن این نطفه را دارد، اما نطفه حیوان استعداد ندارد که جنین انسان بشود. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین امکان استعدادی روشن شد. یعنی شما داشته باشید یک بله استعداد این که تبدیل بشود به شیئی را داشته باشد، ولو این استعداد شکوفا نشود. پس نطفه انسانی است که میتواند استعداد انسان شدن را دارد، ولو این نطفه بفرمایید تو مستراح ریخته بشد، خب دیگه این استعداد تزییر میشود. توجه میفرمایید؟ علاکن این استعداد را دارد، به این میگن امکان استعداد. خب الان این بچه امکان استعدادی این که مجتهد بشود را دارد. چرا؟ چون فرض بگیرید استعدادش هم خوب است و ولیکن طفل است، اصلا درس نخونده است الان هیچ، اما از حیث استعداد معلومه که استعدادش خوب است و میتواند اگر بذارن مراقبت کنن و بله چه استعداد اجتهاد را دارد، به این میگن امکان استعداد. جناب فخرالمحققین گفت آقا ما بیع فضولی که میگم امکان استعدادی داشته باشد، یعنی امکان استعدادی یعنی این بیع فضولی مستعد است، آماده است که اجازه بهش بخورد، لکن این اجازه باید اقرب مراتب باشد. یعنی این هزار سال این بیع فضولی پا در هوا نیموند. این امکان استعدادی هست، اما این اجازه سریعا باید به او ملحق بشود تا تکلیف بفرمایید بله این استعداد بروز و ظهور بکند. بنابراین ایشون فرمودن که سریعا میبایست تکلیف بیع فضولی معلوم بشود. این امکان استعدادی بود که فخر گفت پس باید زود اجازه بهش بخوره. نکته دوم فرمودن هرگاه که شرط ممتنع بشود مشروط هم ممتنع خواهد بود. نکته سوم که عرض کردن این بود که بی اگر در وقتی چه شد باطل شد دیگه برای همیشه باطل خواهد بود. این سه تا رو که گذاشت جفته هم فرمود وقتی شما مجیز ندارید، کسی که بتواند اجازه بدهد وجود ندارد، بنابراین در اون حین بی شما باطله. وقتی در حینی که مجیز نیست بی شما باطل است، پس برای همیشه باطل خواهد. این استدلالی بود که فخرالمحققین این استدلال رو ذکر کرد. خودش یه جواب داد که فرمود احتمال عدم اشتراط هم داره. ما جواب از خودشون ذکر کردیم. خب این بیان فخر را شیخ انصاری ذکرش میکنه، میگه وستدل لهو، استدلال شده است برای این اشتراط. پس شیخ کجا میگه؟ تو رسائل میگه در این مقاطع. وستدل لهو به ان صحت العقد، استدلال فرموده است، صفحه 431 جلد 3، استدلال شده است به این که صحت عقد والحال و هاذهی، والحال و هاذهی یعنی مجیز نباشد، این صحت عقد ممتنعتون، ممتنع صفت صحت بگیرید، این صحت ممتنع است، خبر صحت. خب فاذا امتنع فی زمان امتنع دائما، اگر در یه زمانی امتنا داشت همیشه ممتنع است. توجه فرمودی؟ خب این بیان بفرمایید جناب فخر المحققی. خب شیخ اینجور ذکرش کرد، اگر یک وقت ممتنع شد همیشه ممتنع است، وقتی هم که مجیز ندارید که باطل است دیگه، نمیتونید حکم صحت بیع بکنید، پس همیشه باطله. این استدلال شیخ مختصر و مفیدش کرده دیگه، نه سه مقدمه‌ای که جناب فخر چید و گفته نه هیچ. مرحوم هوشمند حسین یه تقریبی دارد از این فرمایش شیخ، او تقریب رو برای شما میخونم ببینید چیزی کیل میاد ازش یا نه. میفرماید مرحوم هوشمند حسین تو حاشیه مکاسبش، میفرماید عقد فضولی با عقود فاسده با هم تفاوت دارن، اگرچه هر دو تأثیر فعلی ندارند. عقدی که فاسده مؤثر نیست دیگه، عقد فضولی هم الان اثر فعلی ندارن، پس در عدم اثر فعلی با هم مشترکن، اما با هم فرق هم دارن. فرقش اینه که چی؟ فرقش این است که عقد فضولی قابل اجازه است، اگر اجازه بهش ملحق شد صحیح میشن، لیکن عقد فاسد اینجور نیست. درست شد؟ بعد میفرماین پس بنابراین عقد فضولی واجد جمیع مراتب امکان استعدادی است. عقد فضولی باید به گونه ای باشد که اگر استعداد این را داشته باشد که اگر اجازه بش بخورد صحیح بشود. درست شد؟ خب پس همه چیش عقد فضولی باید تمام باشد، یه لنگی داشته باشه، اون یه لنگیش چیه؟ اجازه، اجازه یه مالک که آمد حکم صحتش میشه، به حیث به گونه ای که عدم فعلیت تأثیر که الان هیچ اثری ندارد، در عقد فضولی عدم فعلیت تأثیرش مستند نشود مگر به این که اجازه فعلی ندارد، که اگر اجازه فعلی بیاد فعلیت تأثیر پیدا میکند، عقد تمام میشه. بله همه مراتب امکان استعدادی رو باید داشته باشد، یه لنگی فقط، تک لنگیش اجازه مالک است، اجازه مالک بیاد تمام میشه، اثرشو میگذاره. خب بعد میفرمان اما با عدم امکان اجازه حال العقد، اگر شما امکان اجازه حال العقد نداشته باشی، چرا؟ چون مجیز نداری. الان مجیزمون مالک طفله، نمیتوند اجازه بده. بنابراین وقتی شما مجیز حال عقد ندارید، پس نمیتونید اجازه حال عقد داشته باشید. وقتی امکان اجازه حال عقد نداشته باشید، عقد شما واجد همه مراتب امکان استعدادی نیست؟ عقد شما جوری نیست که لنگیش فقط یه اجازه باشد؟ الان شما یه لنگی دیگه هم پیدا کردید، اصلا معجز ندارید. یه وقت معجز هست اجازه نه، لنگی شما دوتاست، حالا یه اجازه است یه معجز. باید تازه 3 سال صبر کنیم تا این آقا به مرتبه یه معجزیت برسه، لیاقت اجازه رو پیدا کنه. بنابراین لنگی شما، بله، بنابراین عقد شما واجد همه مراتب امکان استعدادی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه از مراتب امکان استعدادی امکان از ناحیه اجازه فعلی است. یعنی الان امکان داشته باشد اجازه بهش بخوره، و اگر اجازه بهش بخوره حکم صحت میشن. اما الان حین العقد وقتی معجز نداری، خب نمیتوند اجازه فعلی صادر بشد و بهش بخوره. پس فَإِذَمْ تَنَعَتِ الْإِجَازَةُ فِعْلًا، وقتی فعلا اجازه ممتنع شد، بنابراین صحت تأهلیه فعلا منتفی می شود. صحت تأهلیه چیست؟ صحت تأهلیه یک، ما صحت فعلیه داریم، کسی که نمازشو خون صحیح و کامل نمازشو خون، سلام نمازش هم داد، شما میگون آقا این نمازی که خونده است صحت فعلیه داره، یعنی الان توصیف میشد به صحت. حجش رو رفت انجام داد صحیحا، آقای کفمی حجش رو توصیف میکنید که حج او صحیح است، درست شد؟ این صحت فعلیه. صحت تأهلیه چیست؟ کسی نماز ظهرش رو 4 رکعت است، 2 رکعتش رو خونده، اما این 2 رکعت رو صحیحا خونده. خب اینا میگن صحت تأهلیه، یعنی این 2 رکعت اهلیت این رو دارد که اگر 2 رکعت بعدی بهش اضافه بشود، این بشود یه نماز ظهر صحیح، درست شد؟ این میشه صحت تأهلیه. تأهلیه با همزه و هیه دو چشم، اهلیت. اهلیت الان کسی اعمال حجش رو مثلا تا روز عید قربانش انجام داده، درسته؟ خب الان روز 11، روز 12، 5 عمله بعد از، بله، 5 عمله برگشته به مکه و انجام دادن اعمال مکه اینا مونده، اما تا اینجاشو درست اومده. بنابراین این اعمال حج او تا الان که روز عید سر تراشیده و از لباس احرام خارج شده، این صحت تأهلیه دارد. اگر اعمال روز 11 و 12 بیتوته شب 11 و 12 اعمال بفرمایید بازگشته به مکه بش ملحق بشود، صحیحاً حج او صحیح خواهد شد. 2 رکعت نمازشو خون، تشهد رکعت دومم تمام کرد، خیلی خوب، این 2 رکعت صحت تأهلیه دارد که اگر رکعت 3 و 4 به او صحیحا ملحق بشود، منظمه به او بشود، این بشود یه نماز ظهر صحیح. خب حالا مرحوم آشغند حسین میگه وقتی شما معجز نداری اجازه نداری حین عقد، وقتی اجازه ممتنع بشود صحت تأهلیه ممتنع است. الان این عقد چی؟ اهلیت برای صحت ندارد. زیادتن علی صحت الفعلیه میگه صحت فعلی که نداره، واضحه، چون اصلا اجازه ای در کار نیست. غیر این که صحت فعلی ندارد، صحت تأهلیه هم نداره. این عقد اهلیت صحت ندارد. چرا؟ چون اصلا معجز ندارد اجازه بده. پس بنابراین صحت تأهلیه هم ندارد. بعد خودش میفرماد لا نعنی به صحت تأهلیه، مراد من نیست از صحت تأهلیه مگر الا امکان نفوذ العقد فعلا بالاجازه. مرادم از صحت تأهل یه چی چیه؟ جناب آقای آشمند حسین میگه مراد من از صحت تأهلیه نیست مگر این که عقد نفوذ پیدا کند، نفوذ فعلی عقد با اجازه، که اگر اجازه بهش بخوره عقد صحیح بشود. مع انه لا یمکن، الان نمیتونید شما عقد صحیح داشته باشید. چرا؟ پس بنابراین صحت تأهلیه نمیتونید داشته باشید. چرا؟ لامتناع الاجازه، برای اینکه شما الان نمیتونی اجازه داشته باشی. چرا؟ چون اصلا معجزش نداری. و اذا امتنعت صحت التأهلیه فی زمان امتنعت دائما، اگر صحت تأهلیه در یک زمان منتفی شد همیشه منتفی خواهد بود. چرا؟ لان ما یتفاوت حالهی به تفاوت الازمان هی صحت الفعلیه، به جهت اینکه اینی که تفاوت پیدا میکند به تفاوت زمان صحت فعلی است. الان دو رکعت نماز خونده، آیا این دو رکعت صحیحه به عنوان نماز ظهر یا نه؟ میگم معلوم نیست، باید وایسی ببینیم دو رکعت دیگه صحیحن بهش ملحق میشه یا نه. اگر شد صحیح است، اگر نشد صحیح نیست. بنابراین صحت فعلیه در زمانها مختلف میشه. با این دو رکعت نه، نمازش چهار رکعتی ظهر صحیح نیست، اما اگه دو رکعت دیگه بهش بخوره چرا صحیح میشن؟ پس صحت فعلیه در زمان مختلف میشد، اما صحت تأهلیه چی؟ صحت تأهلیه اگر از بین رفت دیگه برای همیشه از بین رفته، دیگه امکان رجوع مجدد ندارد. و ایشون میگه وقتی مجیز نیست اجازه نیست، وقتی اجازه نیست صحت تأهلیه نیست. صحت تأهلیه از بین برد برای همیشه از بین رفته است، دیگه امکان رجوعش نیست. وقتی صحت تأهلیه نباشد لا محال از صحت فعلیه نخواهد بود، چون وقتی این دو رکعت اهلیت نداشته باشد که دو رکعت بعدی بهش منظم بشود، خب لا محال من صحت فعلیه که نماز چهار رکعتی باشد نخواهم داشت. بنابراین میفرماد که صحت تأهلیه از بین میرد. خب
این مثلا
الان بالغ فایده نداره. ببینید شرط ما این است حین العقد مجیز باشه. خیلی خب 5 سال دیگه بالغ میشه، درسته؟ خب کلام حین العقد است. استدلال آقایون ابو حنیفه دارد این اشتراط رو میکنه که شما حین العقد باید مجیز داشته باشی. وقت ما هم میخوام الان برای این اشتراط استدلال بیارید، این که بعدن میشه. ما اگر ما بخوایم کلام جناب آشمند حسین رو خلاصه کنیم، سلام، در 3 چیز میشد فرمایش آشمند حسین رو خلاصه کرد. مطلب اول اقتران صحت تأهلیه به عقد، و این که شما در عقد میبایست صحت تأهلیه داشته باشید. اگر شما صحت تأهلیه در عقد نداشته باشید عقد شما صحیح نخواهد بود. این مطلب اول. مطلب دوم توقف صحت تأهلیه هست بر امکان اجازه فعلیه که در فرضی صحت پس ببینید اولا ما احتیاج صحت تأهلیه داریم، این مطلب اول. مطلب دوم صحت تأهلیه جایی است که شما امکان اجازه فعلی داشته باشید. اگر شما امکان اجازه فعلی نداشته باشید، توجه می‌فرمایید، شما صحت تأهلیه دون خود به خود منتفی خواهد بود. این مطلب دوم. مطلب سوم اینی که فرق بین عقد فضولی و عقود فاسده وجود صحت تأهلی است در عقد فضولی، لکن در عقود فاسده این صحت تأهلیه وجود ندارد. حالا این 3 تا مطلبی که مرحوم آشمند حسین فرموده است، مطلب سومش اونو کاری نداریم که فرق بین عقد فاسد و عقد فضولی چیست، اونو کاری نداریم. لکن مطلب اول و دوم روشن شد و خب هر دو قابل مناقشه هست. کی گفت از ما احتیاج داریم به صحت تعهلیه؟ مثلا صحت تعهلیه یعنی چی؟ توجه می‌فرمایید؟ این مطلب اول قابل مناقشه است. مطلب دوم هم هاکذا. آیا اگر شما مجیز فعلی حین العقد نداشته باشید و در نتیجه وقتی مجیز فعلی ندارید اجازه هم ندارید، صحت تعهلی شما از بین می رود؟ اینم قابل مناقشه. خب این مطلب مرحوم خداش هم رد میکنه، خودش بر اینو میگه، بعد خودش هم اشکال میکنه. حالا فرمایش خود آشمند حسین رو میخونه. قبل فرمایش آشمند حسین، فرمایش شیخ را که فرمود وستدل له به ان صحت عقد والحال هذهی ممتنعه، اگر مجیز نداشته باشی صحت عقدت ممتنعه. وقتی مجیز نداری صحت عقد ممتنع است، پس اگر برای آنی صحت عقد ممتنع شد همیشه ممتنع خواهد بود. این استدلال شیخ بود. خب شیخ اعظم خودش نقدش میکند این استدلال، میگه و یضعف، عبارت مکاسب، و یضعف الاول مضافن الى ما قیل. مضافن الى ما قیل میگه اول یه اشکال میکنیم که این اشکال رو قیل کرده، من انتقاضهی، به این که این نقض میشد به جایی که ما مجیزی داشته باشیم اما مجیز وصول به اون مجیز عادتاً به این زودی ها امکان پذیر نیست. مجیز داریم، مجیز رو گرفتن بردن زندان گوانتانامو در بله آمریکا، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، تا کی از این زندان گوانتانامو خارج بشود؟ اما هستش و او مالک، هیچ راهی هم برای تماس با زندان گوانتانامو که کسی ندارد که، الان اونجاست، حالا مجیز هست، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه آزاد بشد، یه راه ارتباطی باش پیدا کنیم بپرسیم آقا این عقد رو تو اجازه میدهی اجازه نمیدهی؟ خیلی خوب، میگه اگر شما یه همچین مجیزی داشته باشید که هست اما عادتا نمیتونید ازش کسب تکلیف کنید، ترجمه میفرمایید، خب امتناع وصول دارید عادتا به او الا فی زمان طویل. الا فی زمان طویل انداخته شیخ تو عبارتش، شیخ هست دیگه، ولی اگه تا این بهش نخوره معنی نمیده جمله، ترجمه میکنید اون تا حالا شیخ هست و انداخته. این قیل کیه که جناب شیخ ازش عبا میگه قیل اینو گفته؟ این قیل محقق ثانیست تو جامع المقاصد جلد 4 صفحه 72، عبارتش هم خوندیم برادون فی ما هفته گذشته خوندیم. محقق این قیل محقق ثانیست تو جامع المقاصد. البته خود جناب فخر المحققینم به این مطلب اشاره دارد، یعنی شیخ این عبارت محقق ثانی رو دارد ذکر میکنه، لکن محقق ثانی هم این مطلب رو اخذ فرموده اند از خود فخر، چون در ذیل کلام خود فخر اگر یادتون باشه داشتیم فخر فرمود و یحتمل و عدم الاشتراک، ممکنه کسی بگه ما این شرطیت رو قبول نداریم. چرا؟ لانه لا یشترط اقتران الاجازه بالعقد بل یجوز و تأخیرها زمانن طویلا. خود عبارت فخر بود، همین عبارت فخر را محقق کرکی اینجوریش کرده که نقض میشد که ما یه مجیزی داشته باشیم که عادتا نمیتونیم بهش برسیم مگر بعد زمان طویلی. با این خود فخر این رو دارد و جناب صاحب جامع المقاصد محقق ثانی هم از خود فخر گرفته است. خب میفرماد این نقضه. بعد میگه شیخ عبارت مکاسب رو بخونم، من اما ذکرهو، پس این یه نقض که از قیل ذکرش کرد که قیلو گفتیم کیه، و گفتیم اون قیلم از کجا گرفته خودش، میگه من اما ذکرهو، اینی که ذکر کرده است او، کی ذکر کرده؟ فاعل این ذکرهو کیست؟ فخر المحققین. فخر المحققین ذکر کرده از این که امتناع دارد صحت عقد در زمانی، اگر عقد یه زمان آنن ما ممتنع شد صحتش، یقتضی امتناعهی دائما، دیگه برای همیشه دائما دیگه ممتنع خواهد بود صحتش. ترجمه فرمود حالا دیگه شیخ هست نگون فرمود است یقتضی امتناعهی دائما، آخه صحت عقد گفت امتناع دارد، بنابراین شما ضمیر رو باید مؤنث برگردونی به صحت، بعد چطور حالا شما امتناعهی آوردید؟ او شیخ اعظم است دیگه، به این جهات تذکیر و تأنیث و اینا توجهی ندارد، مطلب رو بخواد بگه. یقتضی امتناع صحت عقد را دائما. می فرماد سوا اون قلنا به نقل عمل کشف، میگه فرقی نمی کند تو این مطلب که اگر صحت عقد آنن مایی ممتنع شد همیشه ممتنع است، بلا فرق بین نقل و کشف. میدونید چی میخوام بگم؟ این عبارت شیخ برات خوندم، مکاسب جلد 3 صفحه 431. چی قبول نکردی از فخر؟ چی کدومو؟ فخر میگد آقا اگر عقد یه آن ممتنع شد صحتش، ممتنع شد صحتش یعنی چی شد؟ یعنی باطل شد. میگه اگه یه آن باطل شد دیگه همیشه باطل خواهد بود. درسته؟ این حرف فخر. شیخ تو کجاشو داری اشکال میکنی؟ خب این حرف اشتباه است. اگه غیر این شما میگو، اگه الان شما یه هر حتی عقد، این عقد رو گفتین آقا این عقد باطله، خب بعد این که حکم بطلان کردین میشه صحیح بشه؟ ها؟ میمیشه دیگه اگه باطل شد دیگه دائما باطله. خب فخر هم نداره میگه. خب سب شما این شیخ چی ها میخوای اشکال کنی بر فخر؟ این عبارت که میگه من اما ذکرهو، که نمیگه دم ذکرهو کی، گفتیم فخر. من اون چیزی که فخر گفت، که فخر چه گفت؟ که گفت ان امتناع صحت العقد در زمانی اقتضا دارد امتناع صحت عقد را همیشگی. من شیخ من اینو میکنم، یعنی توی شیخ چی میگوی؟ یعنی میگوی که اگر عقد یه آنی باطل شد برای همیشه باطل نیست و بعد میتوند دوباره صحیح بشه؟ اینه که نمیشه گفت. میشه گفت اینا ولی خب اگه عقد باطل شد یه زمانی همیشه باطل است دیگه، غیر اینه دیگه، بعد که نمیشه تبدیل به صحت بشد که، اگر یه زمانی باطل شد همیشه باطله. عبارت شیخ یک بفرمایید که روشن نیست، یعنی آن واضح نیست عبارت شیخ، و لذا بعضی فرمودن ملازمه که شیخ میخواد بگه من قبول ندارم، چه ملازمه ای رو میخواد بگه؟ آیا میخواد ملازمه بین فساد عقد رو حدوثن و فساد عقد بقاءن رو منکر بشه؟ یعنی یه عقدی در حدوثش میتوند باطل بشه، اما این عقد که در حدوث باطل بود بریم جلوتر آن در بقا ممکنه بطلانش از بین بره، تبدیل به صحت بشه. آیا شیخ میخواد ای رو بگد؟ اگر شیخ بخواد اینو بگد، خب این معلومه که حرف غلطی است. لذا مرحوم امامو نگاه کنید در بیعشون میفرمایند و ما ذکره و شیخ منظورون فیه، یعنی ما درش چه داری؟ نظر داری؟ یعنی این حرف صحیح نمیتوند باشد که اگر عقد حدوثاً باطله بعد جلوتر که بریم بقاءن تبدیل بشد به صحیح، این نمیتوند درست باشد. این منظورون فیه ایشون میگه درست هم هست. اگه مراد این باشد معلومه که این نمیتوند تموم باشد، ولی ما میگم شیخ اینا نمیخواد بگه. شیخ میخواد چه بگه؟ چون این ملازمه قابل انکار نیست، اگر عقدی حدوثاً فاسد باشه، باطل باشه، بقاءنم الی یوم القیامه هم دیگه چه خواهد بود؟ باطله دیگه. پس بنابراین شیخ نمیخواد بگه اگر حدوثاً باطله کجا معلوم که فردا درست بشه؟ بابا یه باطل است دیگه، تا آخر باطله دیگه، فردا که نه، تا یوم القیامت هم دیگه نمیتونه صحیح بشه. پس مراد شیخ این نیست. شیخ میخواد ببینید، پس ملازمه رو شیخ منکر نیست بین فساد در حدوث و فساد در بقا. شیخ میخواد بگه مطلب ما صغرای این کبرا نیست، منع کبرا نمی کند، که مرحوم امام میفرمان منظورون فیه، ایشون منع کبرا گرفتن مطلب رو، بعد هم میگن این که بطلانش واضحه. ترجمه همون شیخ مقامش عجل از این است که منع کبرا بکنن. ما میگم شیخ منع صغرا میخواد بکنه، میخواد بگد آقا اینی که شما گفتی که اگر جناب فخر عقدی حدوثاً باطل باشد، بقاءً هم باطل خواهد بود، بله ما اینو قبول داریم، این کبرای شما درسته، اما داستان ما صغرای این کبرا نیست. داستان ما چه بود؟ داستان ما این بود که ما یه عقد فضولی داریم، آقای ظفر آمدن زمین بچه یتیم را فضولتن فروختن، درست شد؟ و الان طفل 5 سال دیگه بالغ میشد که اجازه بدهد، بنابراین الان که عقد رو خوندن، هین العقد مجیزی وجود ندارد. حالا شما نگون ولی دارد قیم داره، فرض کردیم خلاف مصلحت طفل این عقد. خیلی خوب، وقتی خلاف مصلحت طفله، ولی نمیتوند خلاف مصلحت اجازه بده، هیچکی نمیتوند اجازه بده خلاف مصلحت طفل، اما خودش میتوند، چون آدم خودش مال خودش رو میخواد. فرض بفرمایید بله، کسی بخواد مال خودش رو زیر قیمت بفروشه، کسی میتوند بهش اعتراض کنه؟ میخواد مالش رو با 50% تخفیف زیر قیمت عرضه کند تو بازار، بقیه هم شغلیاش میتونن بهش اعتراض کنن، میگه آقا مالمه، دلم میخواد، قیمتش هم نوشتم، اینه، حراج کردم نوشتم 50% تخفیف میخوام بفروشم، کسی نمیتوند اعتراض کنه. اما دیگری نمیتوند چوب حراج به مالی این بزند زیر قیمت بفروشه. الان آقای ظفر چوب حراج زدن زیر قیمت، خلاف مصلحت طفل فضولتن مالشو فروختن، ولیش هم نمیتوند اجازه بده، میموند تا طفل بالغ بشه و ببینیم بهش میگم آقای ظفر این کارو کردن، تو این معامله آقای ظفر اجازه میده یا نه؟ خودش حق این اجازه رو دارد دیگه. خب اگر خودش لوفرست بعد 5 سال گفت بله، چون آقای ظفر کردن به احترام آقای ظفر و اینکه پسر پیغمبرن، من اجازه میدم، درست شد؟ و اجازه داد عقد. خب کجاش باطله؟ کجاش حدوثاً باطل بود که الان بقاءنم باطل باشه؟
اجازه نداد.
خب نداد رد. بله رد میشد. هر اون باز مطلب دیگری است. اینم بحثشو کرد. هر عقد فضولی مادام که اجازه مالک بهش نخورده هیچ اثری نداره، موقوفه. به قول خود ابو حنیفه گفت وقفه، همینجور پا در هوا میموند تا بهش اجازه بخورن. عقد آقای ظفر، نه خودشون، پا در هوا میموند تا اجازه یتیم بعد از بلوغ بهش بخورد. شیخ صغرا رو میخواد اشکال کنه، ولو عبارتش بله ایها عبارت مبهمه، الان معلوم نیست صغرا رو میخواد بگه یا کبرا، اما میگم چون کبرا قابل مناقشه نیست، اگر عقدی حدوثاً باطل شد، لا یزال بقاءنم باطل خواهد بود، عقد باطل تبدیل به صحیح نخواهد شد، درست شد؟ پس کبرا رو شیخ نمیخواد اشکال کند که مرحوم امام میفرمان منظورون فی، و اصلا دیگه توضیح هم نمیدن چون بچه نظر معلومه، احتیاج به توضیح نداره. وقتی یه چیزی باطل شد که بعد درست نمیشد که، صحیح نمیشد که. ما میگم مقام شیخ اقتضا میکند شما عبارت شیخ رو بیارید تو معنی سخرا، بگون آقا اینی که جناب فخرالمحققین گفتی اگر عقدی باطل شد در حدوث در بقام باطل خواهد بود، درسته، کبراشو قبول داریم. سغرای ما که عقد فضولی که حین العقد مجیز نداشته باشد، سغرای این کبرا نخواهد بود. اگر حین عقد مجیز فعلی نداشته باشد، عقد موقوف میموند تا مجیز پیدا بکند، تا طفل بالغ بشود، وقت عقد بهش عرضه میشود، اجازه داد حکم صحت عقد میشد، اجازه نداد حکم بطلان عقد میشد. بنابراین شیخ صغرا رو میخواد اشکال کند و نه کبرا را، اینو یادتون نره. اون وقت مون نقد فرمایش محقق ثانی، محقق اصفهانی، مرحوم آشخان دوسین، از بیان خودشون که خودشون این دلیل رو تقریب کردن، بعد خودشون تقریب رو رد میکنن، میفرمان و فیه، یعنی این تقریبی که من برات گفتم تمام نمیشه. ما تقریب ایشون رو نقل کردیم، نقد تقریب به بیان خودشون انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.